ارغنون.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا درود می‌فرستم به شما شنوندگان بسیار خوب رادیوی گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون از همکنون تا حدود 55 دقیقه برای شما گرامیان پخش می‌شود. در برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون هر هفته ما به موضوعات تازه میپردازیم با مهمانان گرانقدری که درباره آن موضوع زیربط هستن، کارشناس هستن و اطلاعات کافی دارن و سعی میکنیم آنچه که در بضاعت ماست و وقت اجازه میده پرسش هایی داشته باشیم که برای شما گرامیان قابل استفاده باشه. بحث این برنامه ما پژوهش و کتاب محوری است، البته با عنایت ویژه به مباحث فن موسیقا به مناسبت نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران که بالاخره قفسه هایی اختصاص پیدا میکنه به مباحث موسیقایی، کتاب هایی در قد و قواره های مختلف با مؤلفان، مترجمان، گردآورندگان و پژوهشگران. برای همین لازم دیدیم که در ارغنون به این موضوع مهم بپردازیم که در حین برگزاری چون نمایشگاهی است. ملتی که اهل مطالعه باشه قطعا آینده درخشان رو برای خودش و فرزندانش رقم میزنه. مباحث پژوهشی بسیار مهم و زیرساختی هستند برای توسعه کمکیفی در هر رشته‌ای. هنر و موسیقی هم مجزا نیست. هنرجویان، دانشجویان، علاقمندان میبایست با کتاب سر و کار داشته باشن، جدای از کتاب‌های تخصصی درسی خودشون، کتاب‌هایی رو هم که در بیرون قابل تهیه هست و به دانش افزایی اونها کمک میکنه میبایست تهیه بکنن. خب نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سال هاست که برگزار میشه، به ما کتاب‌های خوبی رو معرفی میکنه. خوب است که علاقمندان حضور پیدا کنن و بهره ببرن. خب مهمان گرانقدر ما جناب آقای سعید مجیدی آهنگسازی خوندن، کارشناسی ارشد، کارشناس کتاب در حوزه موسیقی هستند و همینطور مدرس دانشگاه که بنده در اینجا بهشون سلام و ادب دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و باعث خرسندیه که امروز در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ارغنون برنامه شما عزیزان هست که اهل تخصص هستین در رشته ها و گونه های مختلف موسیقی در سرزمین ایران عزیزمون. خب این بحث کتاب که شما هم سالها درش قرار رو تفحص کردید و در کنار کار آهنگسازی که کار عملی است اما مطالعاتی داشتید، در دانشگاه بودید، هر آنچه رو که لازم باشه میدانید در این عرصه، برای همین دعوت کردیم که از زبان خودتون بشنویم. یه مقدمی بفرمایید که این نقش کتاب چقدر میتونه مهم باشه در حوزه عمل، چون ما یه بحث نظر داریم و عمل، که بالاخره این مباحث نظری چقدر میتونه به ساز زدن ما، آهنگسازی ما، مباحثی که بالاخره اصل موضوع موسیقی است که موسیقی اصل شنیدنه، مباحث تئوریک و دانشی به کمک میاد. حالا چقدر میتونه کمک باشه نباشه بستگی به مطالعه افراد داره. برای ما بفرمایید که چگونه است شرایط مطالعه موسیقی در کشور ما.
نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردین که در رابطه با اینکه موسیقی بحث شنیدن هستش، یعنی ما با خروجی صدا در از سر و کار داریم. همیشه تالا خیلی توی هنرجویان و دانشجویان این سوال همیشه از من پرسیده میشه که خب این مباحث نظری که ما داریم الان خب یاد میگیریم، مباحثی نظیر هارمونی، تئوری موسیقی، فرم موسیقی، توی ساز زدن آیا به درد ما میخوره یا خیر؟ حالا تجربه شخصی خودم رو بخوام بگم، بله، یعنی در اصل خیلی نکته مهمی هستش این مباحث تئوری. چرا؟ چون در اصل ما وقتی که داریم یک اثر هنری رو بازآفرینی می‌کنیم، خب، یا به صورت بداهه داریم یک اثر هنری رو داریم خلق می‌کنیم، خب، باید یک چهارچوبی و یک زیبایی شناسی و یک فرمی واسش در نظر بگیریم. اینکه مثل یک داستان از کجا شروع بکنیم، به کجا ببریمش و چه جوری ختمش بکنیم. خب، و همچنین در بازآفرینی چجوری بتونیم یک قطعه رو تفسیر بکنیم و این سفر موسیقایی رو درونش نشون بدیم. اینجا هستش که هارمونی، فرم یا مباحث دیگه هست که به کمک ما میاد. اینکه چجوری یک فضای آرامشی رو مثل یک درام، یک فضای آرامی رو معرفی بکنیم، بیایم بهش تنش وارد بکنیم و دوباره به اون آرامش برسیم، اینا رو ما در اصل میریم توی دروس نظری موسیقی یاد میگیریم و یاد میگیریم توی ساز چجوری حالا اینا رو نشونشون بدیم.
خب حوزه مطالعاتی ما در چه حدیه؟ آیا متناسب با اون دانش عملیمون هست از گذشته وقتی نگاه میکنیم؟ چون که دائم گفته میشه که ما فقر منابع اطلاعاتی داریم در زمینه موسیقی. در گذشته‌های دور خب کتاب‌های غنی بود، از دست رفته. از ابن سینا کتابی رو داریم که سال‌هاست ترجمه نشد، غربی‌ها خیلی استفاده کردن، موسیقی الکبیر اخیراً ترجمه شده، یا صفی الدین ارموی یا عبدالقادر مراغی و بعد دیگران. عموماً توی 100 سال اخیر هم در زمینه مقالات کمکاری داشتیم. اعضای هیئت علمی دانشکده‌ها هم عموماً به کارهای عملی می‌پرداختن تا بیشتر به مقاله. خب با توجه به اینکه تو دانشگاه حضور دارید و کار معلمی و تدریس میکنید، شما چگونه میبینید؟
چندین سال هستش البته دالات، چیزی که من دارم میبینم خیلی بهتر شده، یعنی که حالا هم در از کتاب و مقالات جدیدی داره نوشته میشه، جوانترها شروع کردن و در از دست به کار شدن. خب و الان شما تو این چند سال که اگر بخواید نگاه بکنید بازار کتاب و در از مقالات موسیقی رو نگاه بکنید، میبینید که تقریبا غنی شده. یعنی یک پژوهشگر وقتی بخواد روی یک موضوعی کار بکنه، با سر زدن به یک کتاب فروشی یا در از وبسایت در از جورنال ها، اونجا میبینه که منابع خیلی زیادی جدیدن تولید شده و میتونه استفاده کنه. حالا در رابطه با موسیقی خودمون، به خصوص موسیقی قدیم ایران که خیلی موسیقی مهمی هستش، متاسفانه یک مقدار کمکاری هست، ولی بهتر شده. الان سالهای سال هستش که نشر سوره مهر خیلی تلاش کرده و داره جمع‌آوری میکنه و ترجمه میکنه و انتشار میکنه، در یعنی انتشار میده این کتاب ها رو، یا حتی ماهور. شما الان یعنی غنی ترین منابع ما رو اگه از موسیقی قدیم ایران بخوایم نگاه کنیم، تو حوزه هنری و انتشارات ماهور میشه دید. و به کل بخوایم نگاه کنیم الان چه در موسیقی ایران چه در موسیقی غرب بخوایم نگاه بکنیم، ما منابع غنی رو داریم. اگه اجازه هستش من یه حالت خاطره‌ای هم تعریف بکنم براتون. من توی رساله خودم که داشتم کار میکردم، یک موضوعی بودش که میخواستم از اون موضوع استفاده کنم. تمامی رفرنس های غربی رو من نگاه کردم، یعنی که تو سایت های خارجی چه مقالاتشون چه کتاب هایی که بیاد این موضوع رو، یعنی حتی خود اون در اصل نظری پرداز رفتم نوشته هاش رو نگاه کردم، چیزهایی که درباره اون نوشته شده بود رو دیدم و واقعا خیلی گنگ بود همه چی. بعد از یعنی جستجوی بسیاری که کردم، توی یک سایتی اتفاقی با یک شخصی برخورد کردم که دیدم خب ایشون فهمیده اون تئوری چیه و داره خیلی مثلا قشنگ توضیح میده. انتهاش گفته بود که ماره من خیلی جستجو کردم و مثلا توی یک کتاب به زبان چک تونستم دست و پا شکسته مثلا این رو من پیدا کنم. و خیلی جالبه که کتاب چک به زبان فارسی ترجمه شده و الان تو بازار هستش، یعنی آدم میبینه که مثلا حتی ما همچین کتاب‌هایی رو هم داریم.
و ولی کتابخونه ها مشاهده کمکاری میکنن، اطلاع رسانی نمیکنن حداقل به دانشجویان که وظیفه‌شون هست. اینکه دانشجو کمکارن، کتاب فروشی ها رو کم میرن سر میزنن.
آره این مسئله هستش. حالا بازم اتفاقی که افتاده، حالا چندین ساله که این وبسایت ها خیلی فعال شدن و دارن کتاب ها رو معرفی میکنن، خود نمایشگاه کتاب میدونم که الان خب وقتی که هستش داره نشون میده، مخصوصا برای نشرهایی که تخصصشون چیز دیگه است، ولی خب کتابهای موسیقی خوبی رو هم دارن چاپ میکنن اونجا. خب من خودم خیلی وقته شده که کتابهای جدیدو از اونجا فهمیدم و یک جایی که واقعا جا داره که درباره صحبت بکنی و من هر از گاهی میرم سر میزنم و از کتابهای جدید اونجا آگاه میشم، مجموعه باغ کتاب هستش. باید. اونجا هم حالا مجموعه‌ای که حضور داره و واقعا آدم میتونه اونجا کتابهای جدید رو هم پیدا بکنه.
سامانه وجود داره که حالا در وهله اول دانشجوی پایان‌نامه رو نره تکراری انتخاب بکنه، حتی استاداشون هم خبر ندارن، برن اون موضوع رو تحقیق کنن، ببینن در دانشکده در کل کشور بررسی کنن یا در مغرب زمین، مشرق زمین، و همینطور مقالات رو ببینن چگونه است. دوباره کاری نشه چند نفر بیان یه موضوع رو ترجمه بکنن. حالا شاید بشه مقایسه کرد و بگیم این ترجمه بهتر از همه ترجمه هست، بی نوایون رو شاید چندین ده نفر ترجمه کرده ولی میگن برید ترجمه فلان کس رو بخونید. اما بالاخره این وقت و انرژی امروزه خیلی زی قیمته، نباید کار تکراری انجام بشه. آیا وجود داره پایگاه سامانی که دانشجو بتواند رجوع بکنه و اطلاع کافی کسب کنه؟
بله، ما مهمترین پایگاهی که داریم سایت ایرانداک هستش که در اصل این سایت تدوین شده برای همین موضوع، یعنی که مثلا مقوله های پژوهشی، چون در اصل یک سری ابزار هم داره مثل پیشینه یابی یا مثلا اعظم به حضورتون که در رابطه با جلوگیری از سرقت ادبی و علمی این سایت طراحی شده و در اصل حداقل تو قسمت پژوهشی آدم میتونه اونجا استفاده کنه. یعنی که الان دانشگاه ها به این سمت رفته که شما یک موضوعی رو به عنوان پروپوزالتون که انتخاب میکنید باید برید از، یعنی تاییدیهش از سایت ایرانداک باید بگیرین که آقا این موضوع قبلا روش کار نشده.
این درون مرزی فلات ایران، جغرافیه ایران رو پوشش میده.
بله، برای خارج از در از کشور هم اگه بخوایم حساب بکنیم، گوگل اسکالر اونجا در از یکی از مهمترین پایگاه هستش که میشه در از در اوتو پایان نامه ها سرچ کرد و یک سایتی هستش که حالا یه خورده تو ایران دسترسی بهش سخته، حالا به خاطر در از ایمیل دانشگاهی که میخواد فقط از هیئت علمی بهش دسترسی دارن. سایت جی استور برای مقالات میشه آدم اونجا سرچ بکنه و ببینه که چه چیزهایی کار شده. حالا راههایی هستش برای دسترسی به این مقالات.
خیلی خوب، یه فرصت رادیویی میگیریم، برمیگردیم، ادامه صحبت خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان گرامی رادیوی گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون در حال پخش است برای شما. مهمان گرامی ما جناب آقای سعید مجیدی، کارشناس ارشد آهنگسازی، کارشناس کتاب در حوزه موسیقی و مدرس دانشگاه، به واسطه بررسی کتاب‌های موسیقی و نقش کتاب در عرصه هنر موسیقی صحبت‌هایی با مهمانمون داشتیم و در ادامه خواهیم داشت. آقای مجیدی بفرمایید که فراوانی کتاب‌های نظری ما که بتونه کمک بکنه به علوم عملی، به ساز نواختنمون، چون اینها عموماً نوتاسیون هستن، نوت و یادداشت هستن، و اینکه حالا اشکال مختلف اینا نوشته میشن یا هارمونیزه میشن یا به صورت ساده نوشته میشن، هر استادی، هر رهبر ارکستری، هر آهنگسازی به فراخور حال خودش میتونه اینا رو تنظیم بکنه، مباحث نوشتاری، مطالعاتی، تحقیقی، اینکه از گذشته چگونه بوده و مقالاتی که بتونه برای رشد فکری و ذهنی یک هنرمند موسیقی مؤثر باشه، آیا اینها در کفه ترازو مساوی هستن یا یکی بر یکی ارجحیت داره؟
توی موسیقی غربی اگه بخوام بگم، ما الان منابع خیلی زیادی رو داریم، یعنی از مکاتب مختلف، از دوران‌های مختلف، نظریه‌های مختلف رو شما می‌بینید که این کتاب‌ها ترجمه شدن یا حتی تألیف شدن و در دسترس عموم قرار گرفتن. ولی به عنوان نظر شخصیم رو اگه بخوام بگم، موسیقی ایرانی، حالا چه بسا اون موسیقی علمی که موسیقی قدیمی میشناسیمش، چه حتی موسیقی فولک یا موسیقی دستگاهی یا حتی موسیقی مذهبی ما، با اینکه خیلی تلاش برش هست، ولی به نظرم هنوز خیلی جا داره برای اینکه یعنی بیشتر دیدگاه ها دیده بشه. یعنی اینکه خب ما الان بالفرض در رابطه مثلا با نظریه تئوری موسیقی ایرانی اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب شاید مثلا کتاب آقای خالقی رو مثلا فقط ما داریم، یا یه دستنوشته‌ای از آقای وزیری رو داریم. اینکه کم، یعنی خیلی به روز نیستن. هستن کسایی که تئوری‌های جدیدی نوشتن و تلاششون رو کردن، ولی به نظرم باز هم میتونه نظرهای جدیدی بیاد و تحلیل‌های جدیدی باشه تا بتونن یه خورده در اصل خواننده رو، ذهنش رو تحلیلگر تربیت بکنه، به جای اینکه فقط خب یه چیزی رو ما، چون نظر شخصی اینه که حالا موسیقی انقدر انتزاعی هستش که نمیتونه یک حکم قطعی واسش صادر کرد و آدم میتونه به این پدیده از وجوه مختلف نگاه بکنه. و به نظرم که کاشکی توی موسیقی ایرانی هم این تعدد نظرات زیاد بشه و حداقل یه خورده ذهن مخاطب تحلیلگر تربیت بشه.
اینکه میفرمایید خواننده، منظورتون اون مخاطبی است که کتاب رو میخواند؟
بله بله،
خواننده موسیقی نیست. بله. اینجا ما اینو پرانتز باز کردم که شنوندگان وقت به اشتباه نیفتن که فقط خواننده باید برن کتاب مطالعه کنن. حالا یه سوال انحرافی میگنیم، اینجور انگار هر دو مطالعه نیستیم، میخوایم تو آنیتمون یه پاسخی بدیم. عنوان کتاب انگیزه ایجاد میکنه که یک کس برن کتاب بخره، بعد باز میکنه میبینه اصلا نداره دانششو، میبنده میذاره کنار. طراحی جلد میتونه مؤثر باشه، ترجمه روان یا متن روان میتونه کمک بکنه، حتی کسی که اهل موسیقی نیست به واسطه مطالعه چند ورقه این کتاب بره تخصصشو پیدا کنه و چه بسا بره اصلا یک آموزشگاهی آموزش ببینه. این یه طرف قضیه است. طرف دیگر این است که این مطالب رو اهل موسیقی میخوانند، چقدر در کارشون عملیاتی، چقدر کاربردیه. اینکه بله، یک موسیقیدان مثل یک پزشک، مثل یک مهندس، مثل یک معمار، مثل خیلی شغلهای دیگه باید مباحث اجتماعی خودشون بدونه، با مطالعه، مجله بخونه، روزنامه بخونه، کتاب بخونه و توی زمینه خودش تخصصی بره جلو. نمیدونم ثابت شده یا نشده، ولی اخیرا شنیدم که در دانشگاه‌های معتبر دنیا هم دیگه مقاله نمیگیرن از هیئت علمی ها، چون میره در کتابخونه ها میمونه، دیگران بعدن استفاده میکنن، ولی اونقدر کاربردی نیست، ازشون کار عملی میخوان. خب رشته های هنری هم خب بیشتر عملی هست. خب ببینم یه جور نسبت سنجی بکنیم که واقعا مطالب علوم نظری که الان میخونیم، به عنوان مثال عبدالقادر مراغی اون فواصل رو که داشته که امروزه نیست، یا ایرانی ها خب حروف ابجد داشتن، هفت نوت رو نداشتن، بعدن جنبه بین المللی پیدا میکنه. اینکه دوره گفته میشه در موسیقی غرب بر حسب گام، خب در ایران هم میان بر حسب گام انجام میدن، ثابت شده که نمیشه. حتی دانگ هم واقعی نیست، تتراکورد هم نیست، چیز دیگری است، ریس پرده هایی هست. خب اونا رو در میارن تو تئوری ها، ولی نوازندون لحظه آنیتش و استعداد خداوندیشه. حالا نوابق رو میذاریم کنار، مثل سبا که 9 تا ساز رو به جدیت میزده و روش ایجاد میکنه. مرحوم حسین تهرانیش دانشگاهی هنرستان نرفته، ما نمیدونیم واقعا سوادش در چه حد بوده، ولی خط برای نوت اختراع میکنه. آیا اینا بر حسب مطالعه بوده؟ مطالعه میتونه جهان بینی رو وسیع بود. دارم تو عرصه هنر میگم، قطعا تو مباحث پزشکی، کشاورزی و دیگه علوم انسانی هم باید مطالعه بشه، ولی کاری که صرفا نوازندگی است و قرار دل مردم رو شاد کنیم و از خستگی روزانه اینها رو بکشیم به سمتی که ترتیب بشه، این مطالب چقدر میتونه، کتاب چقدر میتونه کمک بکنه؟
اگر بخوام نظر شخصیم رو بگم، من خودم به شخصی یک مجری یا یک خالق، یعنی آهنگساز رو زمانی خیلی موفق میدونم که برای لحظه به لحظه، حالا نوازندگی که داره میکنه یا آهنگسازی که داره میکنه، خیلی آگاهانه داره این کار رو انجام میده. این خیلی البته نظر شخصیه. خب به نظرم اون آگاهیه خب باعث میشه، مثلا اگه شما یک نوازنده رو بخوایم در نظر بگیریم، اون آگاهی، اتفاقا امروز تو دانشگاه صحبت همین بودش که آیا یک نوازنده موقعی که داره نوازندگی میکنه باید احساساتی باشه بشه، یا اینکه نه باید بتونه اون احساس رو تولید بکنه. من به نظرم باید مهمتر اینه که بتونه اون احساس رو تولید بکنه. چرا؟ چون باید مخاطبش رو باید تحت تاثیر قرار بده. چرا؟ چون باید حال مخاطب خوب بشه. اون مخاطب باید از اون هنر استفاده بکنه و با حال خوب انسان بهتری باشه.
با اون اسبادی که تولید میکنه.
بله
با
بله.
تکنیک‌های مختلف.
بله. خب من فکر میکنم که برای اینکه اون احساس رو نوازنده یا آهنگساز بتونه تولید کنه، خیلی باید آگاه باشه به اون. و اون مطالعه به نظر من میتونه کمک بکنه به اون آگاهیه که چجوری حالا من یک چیزی رو تولید بکنم که این تولید من باعث بشه که در اصل مخاطب من تحت تأثیر قرار بده. خب این در اصل کارکرد هنر از قدیم الایام همین بوده دیگه. شما چه در اصل برید فلسفه یونان باستان رو بخونید یا فلسفه خودمون رو بخونید، کارکرد موسیقی مثل یک دارو بوده. میدونید به نظر شخصی من اینه که این کمک رو میتونه اون دروس نظری بکنه. حالا یه مسئله ای هم که هستش در رابطه با چیزی که شما گفتین که خب مثلا نوابق رو بذاریم کنار، خیلی از این تئوری ها از زیر دست شاگردان همون نوابق اومده بیرون. یعنی یک نابغه به صورت ذاتی یک کاری رو میکرده و انقدر این تأثیرش مثبت بوده این به صورت مکتوب در اومده و حالا به عنوان یک دستورالعملی که میتونه کمک بکنه به یک مجری یا یک آهنگساز یا در به صورت کلی بخوایم بگیم یک موسیقی دان.
خب این جملات قشنگ شما منو یاد حرف زندیاد استاد بنان انداخت که میگفت که خواننده که نباید دستش تکون بده. و چقدر هم زیبا میگه، صوتش هست و امروز هم تو فاز مجازی همه گوش میدن. امروزه هنرمندان ساز نواز چه در داخل چه در عرصه های بین الملل میبینیم اونقدر که بدنشون رو تکون میدن تولید صوت نمی کنن. یا رقابت بین بدنشون و اون تکنیکشون وجود داره و احساس کنن هرچی سر و گردن و مو و اندام رو تکون بدن مخاطب بیشتر ذوق میکنه. البته میکنه، ولی یه مقدار نگاه میکنیم تا 30 سال پیش هنرمندان این کارها رو نمیکردن و هرچی فیلم از بررسی میکنیم یا کنسرت ها رو میبینیم در نهایت آرامش حتی شاید مخاطب میگه چقدر بی‌احساسه، ولی با تک تک زخمه هایی که میزنه شورآفرینی میکنه. مثلا رضا برزنده این یک چوب خوش پشت سنتور میشسته و با اون بداهه خودش، آنیت و خلاقیت و نبوغ خودش، با یه قیافه که اخما اصلا لبخند حتی نمیزه، ولی روح و روان مردم رو به بازی میگرفته. و پرویز یقی یا آقای محجوبی فوق‌العاده بودن اینا. و حتی فرامرز پایور رو نگاه میکنیم، خیلی از نوازنگ لطف‌الله مجرو، شهناز، کسایی خیلی جدی و محترمانه اما بی نهایت احساسی. امروز با حرکت بدن میخوان انگار اون رو جبران بکنن یا فهم کنن هر دوش با هم بالاخره، تا جایی که خواننده دستشون رو خیلی جاها تکون میدن و معلوم نیست کجای شعر رو میخوان با این دست بفهمونن، تناقض ایجاد میشه و مخاطب هم خوشش نمیاد. ما کتابی داریم در باره فن صحنه، چگونگی صحنه، آداب صحنه. اینکه قدیم کتابایی بود غربی‌ها داشتن تو ایران هم ترجمه میشد، آداب لباس پوشیدن، آداب تشریفات، اینکه دکمه سر دستتون رو میزنید کتتون باید بالاتر باشه، لبه پیرن باید اینجا بشه. الان به هم ریخته، آستین کوتاه میپوشیم کتم روش میپوشیم، یا اصلا پیرنی میپوشیم که یقه نداره تیشرت بعد کت میپوشیم. درسته یه سری هم معیار عوض شده، ولی جایی که میخواییم رسمی بریم باید رفتارمون، اجرامون، کنسرتمون، حرفمون اون رسمیت داشته باشه. اگر داریم کتابی معرفی کنیم، اگر نداریم فکر میکنیم که جاش خالی هست نهادها، بخشای خصوصی، دانشگاه سفارش بدن که آداب صحنه رو متناسب با فیزیک، متناسب با نوع صوت، متناسب با قد و قواره و ساز تعریف بشه و این نسل رها نشه و فکر کنه که هر کاری رو صحنه میتونه بکنه.
بله یه کتابی هستش، ولی متاسفانه الان اسم مؤلف و مترجمش رو خاطرم نمیاد، ولی همچین کتابی رو ما به عنوان آداب صحنه در اصل در بازار داریم.
بله این از گذشته ها مأخذ داشته یا ترجمه شده، پژوهش شده، یا اون چیزهایی که دیده میدانی بوده کتابخانه بوده؟
فکر میکنم که در اصل کتاب که کتاب ترجمه هستش و حالا به عنوان اگر اشتباه نکنم، چون من فقط یه تورقش کردم، راهکارهایی که حالا تیه درست حالت میدانی هم داشته، یعنی که یک شخصی اومده بررسی کرده که درست کنسرت ها به چه شکل بوده، چه چیزهایی مخاطب واسش مهمتر بوده، چه چیزهایی تو ذوق مخاطب خورده، اومده و بر اساس اون این کتاب رو تدوین کرده.
شما کتاب فروشی هم کردید؟
من بله کتاب فروشی هم کردم. من تقریبا تو تمامی حوزه های کتاب و نشر فعالیت داشتم، چه از فروشش، چه تولیدش، چه نظارت بهش.
خب بگید از تجربتون. خیلی جالبه، یه موزیسین، یه آهنگساز تحصیلات عالیه داشته، کتاب هم فروخته، حضور داشته، حالا تو نمایشگاه شرکت کردید یا نکردید، کتاب خودتون تألیف کردید یا نکردید، بیشتر توضیح بدید، جالبه برای ما.
خدمتتون عرض بکنم که حالا شروع قضیه با کتاب فروشی بوده. حالا
حوالی چه سالهایی؟
اوایل سال 90 بودش که در اصل اونجا من فعالیتم رو تو کتاب فروشی شروع کردم. در کتاب فروشی که کار میکردم، حالا به خاطر مؤسسه در اصل هنری که داشت، در کنارش انتشارات هم داشت که ما اونجا شروع به تولید کتاب هم کردیم و حالا اولین تجربهی که داشتم توش کارهای گرافیکی بوده، کارهای گرافیکی کتاب رو میکردم و همچنین هم مسئولیت چاپ و نظارت بر چاپ رو داشتم. اما تو طول این همه سال که حالا کار کردیم، ترجمه داشتم، عرضم به حضورتون که کارهای تخصصی مثل نوت نویسی، صفحه آرایی، اینها رو هم داشتم و الانم خودم در اصل وارد عرصه نشر شدم و میخوام خودم شروع به تولیدات کتاب موسیقی و علوم انسانی مرتبط به موسیقی رو چاپ بکنم.
خوب شد اون پرسشو کردم که به ابعاد تازه تری از شما پی ببریم. این که شما یک شخصیت چند وچی هستید خیلی خوبه.
لطف دارین شما.
کتاب فروختین و کار صفحه آرایی و ویرایش و گرافیک، حتی اینها رو مجبور شدین به واسه کار در آنجا کسب بکنید یا اینا هم جز علاقه زندگیتون بوده، به موازات هم داشتید همین ها رو میاموختید؟
واقعیتش هر جفتش، یعنی یک موضوعی که واقعا الان میشه دربارش صحبت کرد، یعنی چالش هایی که ناشران موسیقی دارن، یعنی که واقعا خب ما افراد متخصص داریم ولی بسیار کم هستن. یعنی الان شما، من دوستانی رو دارم که مدیریت نشرای موسیقی رو دارن و میبینم که آنها هم با همین چالش ها مواجهن، که مثلا یه جایی میبینید که مدیره ولی مجبور نوت نویسی کنه، مدیره مجبور صفحه‌آرایی یاد بگیره. چرا؟ چون آدم متخصص این کار رو ما کم داریم. آدم متخصص خوبی رو داریم تو هر زمینه، ولی واقعا نسبت به خروجی کتاب‌هایی که داره وارد بازار میشه به نظرم خیلی کم هستن و این چالش رو همیشه ناشران تخصصی موسیقی دارن.
خب من الان قبطه می‌خورم به شما، من بیش از 30 سال کار نشر کردم، انواع نشر، مکتوب و شنیداری و تصویری و رسانه‌ای اینها، ولی شاید چون همیشه دم دستم گرافیست و همه آدم‌های حرفه‌ای بودن، فقط اظهار نظر می‌کردم که اینجاشو اینجوری کنی بهتر میشه و چه و چه و اینها، وقت نذاشتم یاد بگیرم. فقط توی یک بود. این که الان می‌بینم شما چند بودی هستین خوشحال میشم و چقدر خوب که مهمان برنامه ما هستین و مردم بیشتر با شما آشنا میشن. باز یه فرصت رادیویی دیگه می‌گیریم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. شنوای ما هستید از رادیوی گفتگو. برنامه موسیقای ارغنون همچنان پا بر جاست و در حال صحبت هستیم با مهمان گرانقدرمون جناب آقای سعید مجیدی، کارشناس کتاب در حوزه موسیقی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد آهنگسازی. داریم صحبت میکنیم با ایشون، ببینیم اوضاع احوال کتاب موسیقی چطوره. مقالات آموزشکده ها، هنرستان ها، دانشکده های ما در سطوح مختلف، چقدر علاقمندان رشته های فنی و عملی با کتاب قرابت و نزدیکی دارن. تا اونجایی که وقت یاری بکنه سعی میکنیم که سوال های مجله‌ای داشته باشیم. ما نمیتونیم یک موضوع رو از ابتدا تا انتها بریم، چون زمان اجازه نمیده و شاید حوصله برخی شنوندگان بره، و چون رادیو یک عرصه عمومی است ما موظفیم که مجله‌ای و سوال‌های گوناگون بپرسیم که حداکثر استفاده را از مهمانمون